بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر ومعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عزیزان للم، سروران گرامی، آقایان محترم و دوست داشتنی، بانوان گران ارج، خدمتگزاران صدوق و صدیق امام زمان علیه السلام، سلام و ارادت و عرض ادب دارم خدمتون. شب بسیار بسیار نورباران و خجسته و فرخنده میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهتون تبریک میگم و امیدوار هستم که این شب بسیار خوشیوم، این شب بسیار نورانی و روحانی بتونه که ما رو کمک بکنه و با توسل و تمسک به دامن حضرت ارباب بیکفنمون، حضرت ارباب کریممون، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما رو برسونه به اون سرمنزلی که باید بریم. امشب شب تقرب، شب تعبد، شب اظهار وفاداری به اهل بیت، و چه شب زیباتر از این شب که ما بخوایم شروع کنیم و برای نیمه شبان یه حرکتی بکنیم. امیدوارم که در این روزگار سخت و تلخ که برای ما انشاءالله، برای شما سرریز از سلامتی و سعادت باشه، و اگر هم دچار بیماری هستید یا آشنایانتون و وابستگانتون دچار بیماری هستن، امیدوارم که سلامتی، شفای عاجل و کامل خدمت شما برسه و همه مردم دنیا از این شر انشاءالله به زودی خلاص بشن. ما مؤمنانه، متدینانه، متعهدانه، عاشقانه، جانانه قصد داریم که برای امام زمانمون، برای پدر مهربانمون خدمت کنیم، و من مطمئن هستم که انشاءالله امسال با تمام این گرفتاری ها و تمام این محدودیت ها باز هم ما بتونیم بدرخشیم و ما اون رسالت اصلیمون که دست مردم رو بذاریم دست ما و زمانمون، انشاءالله موفق و معید باشیم همه با هم انشاءالله. پس به دلتون بد را ندین، سر و حال باشین، شاد باشین، مسرور باشین. ما در هر شرایطی دفاع خواهیم کرد از امام زمانمون، در هر شرایطی گل لبخند، گل مهربانی، گل صلح و عطر و مهر و عشق رو به مردم هدیه خواهیم داد به نام مهدی صاحب الزمان. انشاءالله که برقرار باشین و پیروز باشین. من امشب اومدم براتون یه 4-5 تا از قصه هایی که و خاطرات و اتفاقاتی که برای خودم اتفاق افتاده رو براتون بگم و بعد چند تا نتیجه گیری بکنیم. خوشبختانه این گروه سفیران به قدری محاسن و فضایلشون بالاست که چون اسمی از من نیست، اسم استاد این سخنرانان نمیگم، خیلی خیلی کار خوبیه، لذا بینامون و بی اسم و رسمه. خیلی خوشحال میشم که اینا به گوش شما برسه و هیچ انشاءالله بدون ریا و تظاهر و ریب باشه. انشاءالله به حول و قوه الهی امشب رو شروع میکنیم که در خدمتون باشیم. یا علی، امشب قصه اولم در رابطه با سالهای دور هست که من در واقع سال 1376 یه نمایشی رو داشتم بازی میکردم و داشتم بینوشتم و کار میکردم به نام نمایش انار. حتما همتون دیدین، مال محمد ابن ایساست که این شخصیت عظیم الشأن و شیعیان بحرین که دوچار معضلی میشن، با پادشاه اون زمان در حال مناظره بودن و علمای اون زمان این شیعیان داشتن گفتگو میکردن و صحبت و مناظره و فلان، و وزیر خبیث اون زمان یه آدم خیلی معاندی بود و دشمنی بود نسبت به شیعیان امیرالمومنین، و این برداشته بود یه اناری رو گذاشته بود در یه قالبی، وقتی که این به درخت بود و کال بوده، همینجوری که درخت رشد میکنه انارم رشد میکنه و یه جملاتی روی بدنه و پوست انار حک میشه، که حتما شنیدین دیگه، داستان انار خیلی معروفه. و بعد وقتی اینا تو گفتگو شکست میخورن، این انار وزیره این انار رو میاره نشونشون میده، میگه که آقا ببینین، شما میگین که علی جانشین بلافصل پیامبره، خب بچه رو روی این اناری که رو درخت رشد کرده و اینا نگاه کنه رو پوستش رو چی نوشته. نوشته که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. اینا این رعنا رو نگاه میکنن و خیلی تعجب میکنن، اصلا واقعا فوق العاده بود، اصلا همچین چیزی یعنی چی تو خلقت و تو طبیعت همچین چیزی رشد کرده؟ میگه دلیل حقانیت این است. و بعد اینا میگن که خب چه کنیم و چه کنیم چه نکنیم. شاه میگه که اگه نتونین جواب اینو بدین، ما عقوبت خیلی سختی رو واسه شما خواهیم داشت، مردانتون رو میکشیم و به اسارت میبریم، زنانتون رو به کنیزی میبریم، فرزندانتون رو به کارگری مشغول میکنیم و خانه هاتون رو ویران میکنیم و به خلاصه پدر ریشتون رو میکنیم از اینجا در بحرین. خیلی اتفاق خیلی سختی و یه گرفتاری و یه مصیبت سختی گریبانگیر شیعیان اون زمان میشه. این هم فکر میکنن و یه خود میگن که آقا به ما یه 3 روز مهلت بدین، ما بریم فکر کنیم و ببینیم جواب این چیه و بیاییم. اینه شاه موافقت میکنه و 3 روز به این شیعیان بحرین، به این شیعیان بحرینی وقت میده که برن مذاکره کنن و فکر کنن و جواب بیارن. و اینا شب میبینه هر چی فکر میکنن به جواب نمیرسن و میگن که آقا یه نفر رو بفرستیم در بیابان ها و صحراها حیران و گریان به دنبال امام زمان هستن یا صاحب زمان، شما جواب اینو بده. ما که هر چی کتاب و هر چی رفرنس و منبع و حدیث و اینها میبینیم اصلا امکان پذیر نیست همچین چیزی، و اصلا یه چیز غیر قابل تحمل و غیر قابل تعملی واقعا. 3 روز شب اول یکی از اوتاد و یکی از اون افراد برجسته و خجسته اینها رو میفرستن به بیابان، ناله و ندبه و مویه و گریه که یا صاحب زمان به ما جواب بدین، جوابی نمیرسن. شب دوم فرد دیگری رو میفرستن، جواب نمیگیرن. شب سوم محمد ابن عیسی رحمت الله علیه، این مرد با فضیلت، این محب سوخته و مؤمن متدین رو میفرستن به صحرا و ایشون ناله و ندبه و زاری و دست به دامن امام زمان. در نهایت امام زمان علیه السلام به حضور امام زمان السلام مشرف میشه و شرف دیدار اون حضرت به محمد ابن عیسی نصیب میشه. خیلی توفیق بزرگیه واقعا، همای سعادت به دوشش نشسته میشه. عجیبه واقعا واقعا. ایشون از امام زمان درخواست میکنه که آقا این گیر کردیم، حیران موندیم، سرگردان موندیم، شما یه تفضلی بکن. امام زمان علیه السلام میگن که این وزیر خبیثی قالبی درست کرده، قبل از اینکه انار رشد بکنه و کال بوده، این قالب و دور این بسته و همینطور که درخت رشد کرده و این انار رشد کرده، این قالب هم همینطوری یواش یواش این جملات آتشین رو روش نوشته و اینه قصه اینه. و اتفاقا بهش بگو برو تو اون اتاقه که تو اون یلاقی که اون خانه بیرون از شهری که وزیر داره اونجاست، یه اتاقه که داره اتاق رو تاقچهش، این قالب اونجاست، باز کن و به شاه نشون بده. قبل از اینکه وزیر بره خودت با همراه با نمایندگان پادشاه برین اونجا و اینو پیدا کنین، و در این حال هم که اگر انارم باز بکنین پر از خاکستر و دود و آتشه در این انار. و این واقعه اتفاق میفته و این شیعیان بدین وسیله نجات پیدا میکنن. یه حرف خیلی بزرگ، جمله عجیبی بین محمد ابن عیسی و امام زمان در اینجا رد و بدل میشه و اون این استش که امام زمان محمد ابن عیسی میگه آقا ما در لحظات آخر انقدر مصیبت جونمون به لبمون رسید، حالا قریب مضمون، که شما در آخرین لحظه به ما نجات، چرا همون کاش همون اول شما گفت. ایشون میفرمان که خودتون شما 3 روز فرصت خواستین، شما 1 روز فرصت میخواستین، ما همون 1 روز هم به شما جواب میدادیم، در انقدر عجز و لابه و دست به دامن شدیم. و در روایت های دیگه داریم امام زمان میگن کی از ما ارشاد خواستین و هدایت خواستین، ما دست رد زدیم به سینتون. اینو تا اینجا داشته باشین تا من عرض بکنم. در سال 76 که من مسئول نمایش بودم و داشتم کارگردانی میکردم و لباس ها رو آماده میکردیم و وایس ها رو میساختیم و نریشن ها رو میگفتیم و با بازیگرها تمرین نمایش میکردیم و خیلی شلوغ بودیم، خیلی زیاد لباس ها رو تهیه کرده بودیم به سختی و همون ضبط صداهایی که خب در اون سال 22 سال گذشته تقریبا 23 سال گذشته تقریبا به قمری حساب کنیم دقیقاً 23 سال گذشته در سال 76 که ما داشتیم برنامه کار میکردیم، اتفاق خیلی خاصی افتاد. و اینکه من یه ماشینی داشتم، یه گلف خیلی خوبی داشتم که اون موقع تازه ماشینای خارجی وارد ایران شده بود. نمیدونم حالا اونایی که سنشون بیشتره ماشینای تقریبا هیچ ماشینی وارد ایران نمیشد تا اون سال، بعد یواش یواش سالهای 75 و اینا ماشینای اومد، لنسر اومد، گالانت اومد، نمیدونم هوندا اکوردا اومد، هوندا سیبیک اومد و گلف اومد و خلاصا خیلی ماشین به روز و جدیدی بود و خیلی تو چش بود و اینا. خب بعد واقعا منم جوون بودم، من خیلی سنم کم بود و خب شایدم اصلا اشتباه بود من سوار شدن اون ماشین، حالا کاری ندارم، یاد گرفتم. دو وقتی این همه مشکلات و گرفتاری پیش میاد آدم آموزش میبینه، لطف خداست، بعضی بلاها و مصیبت ها لطف خداست، آدم بیدار میشه، آدم بزرگتر میشه، آدم رشد میکنه، پخته تر میشه. حالا کاری ندارم، من اون ماشین رو داشتم و خیلی هم خب خیلی، مثلا فرض کنه یه بی ام وی مثلا کروک شما الان سوار باشین، حالا نه به اون انقدر ولی خب در همین حدود، حالا نمیدونم یه ماشین به روزی شما الان سوار باشین. من ماشینم و تمرین نمایش تموم شد، آوردم گذاشتم دم یه بستنی فروشی دوستم تا ببینم با دوستم شب کارامون رو انجام بدیم و بریم و به کارامون برسیم. همین که ماشین رو پارک کردم دم مغازه ایشون، باتریش یه اشکالی پیدا کرده بود و وقتی هم تمرین نمایش تموم شد بچه ها هول دادن ماشین منو روشن کردن، باتریش خراب شده بود، باتریش خالی شده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده و چش خورده بود چی جوری بود، بر ترتیب باتری ماشینم خراب بود، لذا ماشینم خاموش نکردم، همونجور گذاشتم بغل ماشین من وایساده بودم تا این دوستم بیاد و با هم دیگه بریم. ساعتم حدود 12:30 شب بود و خیلی خسته و خورد، لباسات تو ماشین، نوارا و کاست هایی که نرشنا و سرودامون بود تو ماشین بود و یه آقای اومد و نزدیک ماشین من گفتش که ببخشید ساعت چنده؟ گفتم ساعت فلانه، مثلا ساعت 12:01. گفتش که ببخشید این ماشین فروشیه؟ گفتم نه راستشونه. همینجور که داشت دور ماشین میچرخید یه دفعه منو زد کنار، سوار ماشینم شد، گاز داد رفت، ماشین و لباس آمون و نمیدونم همه چی رو با هم دیگه برد و سوار شد رفت دیگه، تمام کارت ماشین نمیدونم همه چی هم توش، و خیلی اتفاق خاصی افتاده بود دیگه. من موندم اون وسط خیابون و ساعت 12:01 شب و ماشین به این خوبی و چجوری اصلا پیداش کنم و دیگه اصلا یه وضعی، تمام دنیا رو سر من چرخید و خیلی ناراحت و خیلی به هم ریختم، بسیار شدید بسیار شدید. دیگه اصلا مونده بودیم چیکار کنیم، زنگ زدیم به پلیس و پلیس گفتیم چی، گفت ماشین روشن بود و گفتیم آره، گفت خیلی بدبخت و اشتباه کردی، گفتم ما عذر میخوام ببخشید دیگه، حالا شمارهشو بده و فلان و اینا. دیگه مونده بودم چه جوری به پدرم و مادرم خدا رحمتشون کنه که اون موقع خیلی ناراحت من بودن، خیلی لطف داشتن به من دیگه بودن و همه اومدیم و دیگه شب ساعت 2-3 شب از کلانتری و اینا اومدیم، خیلی به هم ریخته بودم. من اون شب خیلی نه تا صبح واقعیت نخوابیدم و خیلی مضطرب بودم و فکر میکردم حالا که من با سنیم شبان کار کردم، حالا اینم دستمزدم، امام زمان دستت درد، همه اینا فکرم میاد دیگه، هر مصیبتی که میرسه آدم هی همینجوری چرا پس من بعد اینجوری، با ما که تا اینجا تا این همه داریم جون میکنیم واسه شما سنیم شبان، بعد ماشین ما رو ببرن، خلاصه خیلی حرف و اینا. بعدش دیگه حالا آدم عذرخواهی میکنه، بعضا ما زمانشو ببخشید و حالا خواهش میکنم شما یه کمکی بکنین و اینا. من نیست اون نمایش رو نوشته بودم و داشتم بازی، یعنی کارگردانی میکردم و میساختم و اینا، خیلی این جمله حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف تو ذهن من نشسته بود و خیلی دوست داشتم این پیام که به محمد ابن عیسی گفته بودن، محمد ابن عیسی خودتون 3 روز فرصت گرفتین ولی ما همون شب اول جواب شما رو میدادیم. آقا من اون روز اون سحر به یاد ماندنی که شاید تو عمرم دیگه کمتر بیش اومده واسم که همچین تضرعی، همچین خاک سپاری، یعنی اصلا نمیدونین چه حالی بودم و چی به من گذشت به آدم بگذره، و این لطف خدا بود. من اون شیرینی اون شب هیچ وقت از زیر زبونم خارج نمیشه، هیچ وقت فراموشم نمیشه، اون طعم خوش گفتگو با صاحب الزمان که دیگه هیچی نداشتم، هیچ امیدی نداشتم، رفع تعلق از همه چی، فکر نه پلیس میتونست پیدا کنه، کارت ماشین توش، ماشین روشن، یارو گاز داد رفت، ماشین به اون خوبی، یعنی حتی به اون قیمتی هم که اون موقع میخواستن بفروشن به اون قیمت، خیلی چیز بود، ولی اصلا یعنی هیچ امیدی نبود که این ماشین برگرده. به امام زمان لحظات آخری که همینجوری داشتم نماز میخوندم، خواهش میکردم، اعصابم خورد بود، پدرم مثلا میگفت چرا این کاری کردی، اون یکی میگفت من میشه ماشین آدم روشن بذاره، خواسته به امام زمان خواهش کردم، گفتم آقا ببین میشه خواهش کنم همین، من یه روز دیگه تحمل دیگه ندارم، هم لباسای نمایش همه چی نمایش توش بود، چند روز مونده بود به نیمه و ما بعد مثلا فرداش نه پس فرداش میرفتیم بازی میکردیم، سه چهار جای نمایش رو میخواستیم اجرا کنیم و اینا، اصلا دیگه خیلی تاریک، خیلی به مرز دیگه نابودی. گفتم یا صاحب الزمان، من ماشینمو از شما میخوام و همین امروزم ماشینمو میخوام، نمیخوام 3 روزم مهلت، نمیخوام تا نیمه شعبان، 3 روز نمیخوام تا شروع نمایشم، همین امروز من ماشینم، من همین امروز فقط فرصت، فقط امروز ماشینمو میخوام. رفتیم صبح اول وقتش آگاهی و دیگه چهره نگاری این حرفا که اصلا هیچ فایده ای همیش وقت نداشت، گذشت و تموم شد. من یکی از دوستان خدا رحمتش کنه، یه سید بزرگوار حنیف شاگردم بود، خدا بیامرزتش، امشب براش فاتحه و ذکر خیرش هم کردیم، خدا رحمتش کنه. با این بچه با هم دیگه یه ماشین یه پیکانی داشت، خیلی چیز بود، معمولی بود. این گفت بیا با هم دیگه حامد بریم اینو، من مصد پیدا بریم بگردیم. گفتم چیکار کنیم؟ گفت همینجوری بریم تو خیابون میچرخیم دیگه. گفتم آخه تو خیابون این همه ماشین من، همین که راه افتادم برم خونشون تا با ایشون بریم بگردیم، به سر کوچمون نرسیدم، چهارراه اول نرسیده بودم، دیدم یه ماشین گلف قرمزی که مال عین مال ماشین من بود کنار خیابون پارک شده. همینجوری یه خورده رفتیم جلو، یه خورده رفتیم جلو، دیدم اه خدای ماشین خودمه، اصلا باور کردنی نبود. فکر کن یه چهارراه جلوتر از منظر ماشین منو، مثلا فرض کن خیلی دورتر، نزدیک فرض کن تجریش ماشین منو برده بودن، ما منزل اون طرفای پاسداران اون ور بود، اصلا خیلی مسافت دور بود خیلی، و ماشینم پارک کرده بود گذاشته بود اونجا. آقا انگار همه دنیا رو به من دادن. گفتم بوی مگه میشه ماشین من باشه؟ رفتم سوار ماشینم شدم، دیدم یه نامه واسم گذاشته، زره بود واسم که ببین من هیچی هم ماشین نبردم ولی خیلی ماشینت خوب بود و من خواستم یه دور با ماشینت بزنم، زدم و منو حلال کن، اینم ماشینت بده بشم دست نزدم. آقا من ماشینمو نگاه کردم، زنگ زدم پدرم، سویچ رو آوردن و فلان و اینا، باز کردیم دیدیم هیچ ماشین نبرده، تمام کاست های نمایش هم و لباس هم آماده و یه چیز بی‌نظیر. ببینید بچه ها اینه، یعنی اگر شما از همه چی رفع تعلق کنین، همه یه امید ها رو ببرین و فقط به امام زمان توسل و تمسک کنین، محاله که جوابتون ندم. در سال هولوهاش 89 اینا بود، ما نیمه شعبان قرار گذاشتیم در یه جشن بسیار بسیار مفصل که نزدیک حدود 4000 نفر 5000 نفر مدعو داشت این جشن و در 3-4 شب برگزار میشد و در 3-4 روز هم خانوم ها به صورت جداگانه برگزار میکردن. اینا قرار گذاشتیم که مردم که از در جشن میرن بیرون که دم در شامشون رو میگیرن، ما یه شاخه گل روزی بهشون بدیم که به این شاخه گل روز یه پیامی گره زده بودیم و آرزو میکردیم برای ظهور مانزان دعا کنن و یه همچین پیامی هم رو گلا نصب شد و به مردم گلا رو میدادیم و این خیلی اتفاق عجیبی بود. اون سالها خیلی کمتر این اتفاقات میافتاد ولی ما این تصمیم رو گرفته بودیم و همه گفتن باشه و خیلی هم خوب و گروه تدارکات با ما همکاری کرد و گفت خیلی شلوغ میشه، ازدحام میشه، تراکم میشه. گفتیم حالا یه شب این کارو بکنیم، اگه بد بود دیگه شبای دیگه انجام نمیدیم. اونا خیلی مقاومت میکردن. بعد شب بعدش که ما این کارو کردیم، یعنی مثلا فرض کنید 2 شب مونده به نیمه جشن شروع میشد تا نیمه شب پایان میپذیرفت، ما این شب اول این گلو دادیم و این تکنیک خیلی خوبیه و مردم احسان کردن، هدیه دادن فوق‌العاده است، یعنی برد و بود جشن شما رو دوچندان میکنه وقتی بهشون یه هدیه میدین وقتی بخوان از در خارج بشن و این یادبودها کولاک میکنه تو ذهن مخاطبینمون. از این کار هیچ وقت چشم پوشی نکنین، ولی اینکه هزینه جشن رو میبره بالا ولی یه چیز خوبیه، ولی یه شاخه گل، یه کارت تبریک، یه چیز کوچیک، یه بج سینه، هر چی فکر میکنین، یه گل سر برای خانوم ها، اینا میتونه مردم رو خوشحال کنه و دلگرمشون کنه. کاری ندارم، ما شب اول گلا رو دادیم، آقا خیلی استقبال شد اصلا تدارکاتی، گفتن آقا ملت که انقدر هجوم می آوردن آقا برن بیرون و شام آقا یکی یکی بخوان چیزشون رو بگیرن، این غذاشون رو بگیرن نوشابه و اینا، گفتن آقا مردم که این گلا رو اول شما بهشون میدن انقدر با ما خوش برخورد بودن، خیلی ممنون مرسی، اصلا یه آرامشی آورده بود تو خروج مردم و این واسه شون خیلی خوشایند بود. خوشبختانه طرحمون گرفت و خیلی خوب بود و به لطف امام زمان که همه ایده ها از خود امام زمان به ما میرسه، اصلا ما هیچی فقط میخواییم همین، وگرنه کل ایده همه ما زمان به ما میدن و این کار گرفت و خیلی خوشایند بود و روزهای قرمز و خوشگل هم دادیم بهشون. فردا شب همینطور خب طبیعی بود که ما میخواستیم برای 4-5 هزار نفر گل تهیه بکنیم و شب حدود مثلا فرض و فرمایی کرد نوبت حدود 700-800 گل بعد تهیه میکردیم و یه عدد خیلی چیزی بود. ما این بازار گل خریدیم آوردیم و گذاشته بودیم، شب اول دادیم، فردا صبح خانم ما دادن، شب نیمه شبان ما گل دادیم، روز نیمه شبان خانم ما گل دادن، رسیدیم به نیمه شبان شب که جشن پایان میپذیرفت و دیگه روز عید بود و تموم شد. ما بعد ساعت 5-6 بعد از ظهر اومدیم، خانوما که بخش رو تخلیه کردن اومدیم سر جامون نشستیم و کالا رو کردیم و آقا می‌خواستیم شروع کنیم به گلا رو گره زدن و این پیام‌ها رو به گلا الساق کردن و دادن به مردم آمادگی واسه کارا. هر چی گشتم دیدم خدا گلا نیست، این ور بگرد اون ور بگرد، با مسئول تدارکات صحبت کردیم، با مسئول جشن صحبت، آقا این گلا کو، ما این همه گلا امروز خانوما رو گرفته بودیم، بعد حداقل 600 تا 700 تا گل واسه ما میمون و اینا نیستش هم. آقا دیگه تماس گرفتم با مسئول خانوما، من زنگ زدم به خانومم آقا کجاست این گلا رو کجا گذاشتین، گفت نمیدونم دست فلانی. همینجوری گشتیم، آخر سر من مسئول جشنشون و مسئول روابط عمومیشون که این گلا رو پایانی میدادن گفتن آقا امروز خیلی جمعیت زیاد شد، ما گلامون تموم شد دیگه گلی نمونده. گفتیم شوخی میکنی، شب دیگه شب، امشب شب اصلیه که ما بعد بعد گل بدیم فلان بدیم، شب پایانی آقا گل نبود. خب خدا چیکار کنیم و چه نکنیم و همه شوری، گفتم بچا بریم، ما که الان زنگ نه بازار گلی هست نه شاخه‌ای میتونیم 700 شاخه گل از گل فروشی با قیمتای 10 برابر بعد بخریم، مثلا امکان پذیر نیست. گفتیم بهترینش اینه که ما میریم سر این چهارها که گل میفروشن، از هر کدومشون مثلا 100 تا گل بتونیم بخریم، بالاخره 600-700 تا گل ما درست میکنیم. قرار گذاشتیم 700 تا شاخه گل بگیریم، حالا مهمون ها هر چقدر بودن دیگه تقسیم کردیم، تو فلانی برو اونجا، تو فلانی برو سر اون چهار، هر گلی که فکر میکردیم مرکزیت این گل فروش ها بیشتر هست رفتیم. منم رفتم طرف چهار فرمانیه و که اونجا همیشه گل فروش ها هستن و خیلی هم چهارهای مثلا بابیه واسه این کار. خلاصه رفتم اونجا و به یکی از این گل فروشا گفتم سلام علیکم، سلام علیکم، گفتم گل داری؟ گفت آره. گفتم گل رز داری؟ گفت آره. گفتم گل رز قرمز میخوام، داری؟ گفت آره دارم. گفتم چند تا داری؟ گفت خیلی دارم. گفتم شوخی میکنی؟ مثلا گفت چند تا دسته میخوای؟ 5 تا 10 تا. فکر نمیکرد که من بگم یعنی این همه. گفتم ببین من خیلی میخوام. گفتش که باشه خیلی، من هر چی آقا بگی دارم، پر ماشینم. آقا خلاصه گفتیم باشه، حالا بیا کنارتر بزنیم. خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام، گلا رو خریدیم. گفتیم باشه. اومد و دیدم این همین که داره دنبال ماشین من میاد تا من ماشینمو ببرم بذارم کنار اون جایی که اینا گلاشون رو دپا میکنن، داره همینجوری گریه میکنه، همینجوری خدا رو خدا خدا، حضرت عباس حضرت عباس، هی داره منقلب، خیلی دپره، اصلا یه حال عجیبی بود یا رو آسمون بود. گفتم خب حالا خوشحال دیدیم داریم این همه گل ازش میخریم، حتما خوشحال شده دیگه. رفتیم نگاه کردیم، گفتم من گفتم مثلا خیلی میخوام. گفت باشه بیا بشمون ببین چند تا داریم دیگه. خلاصه نگاه کردیم و اینا، دوستاشو صدا کرد، محمد بیا، اکبر بیا، اصغر بیا، هی همه رو صدا کرد که بیا آقا گلا رو بشوریم ببینیم چند تا داریم و چیکار داریم و اینا. گفتش که اومدیم و شمردیم و زدیم بغل و دیدم خیلی، آقا شمردم دیدم حالا نه گل روز قرمز، ولی مثلا قسمت اعظمش گلای روز قرمز، یه مقدارم گل روز صورتی، خیلی خوشگل‌تر گلای روز سفید. و شمردیم 1-2-3-4-5-6 تا دیدم که حدود 700 تا شاخه گل ما تونستیم بگیریم و این واسه ما واقعا اجاب آور بود. گفتم خدایا چجوری معلومه؟ دیدم این خیلی داره نال ازلابه میکنه، یه دفعه دولا شد و یعنی سجده کرد رو همون خیابون و خدا رو شکر کرد، هی میگه حضرت عباس حضرت عباس حضرت عباس. گفتیم یه ترک زبانی بود، آذربایجانی، آذری بود و خیلی محترم بود و اینا. گفتم که عزیز چیه، چرا اینقدرتون منقلب و چی شده مگه چجوری؟ گفت ببین من از ساعت 5-6 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر این گلا رو میارم. امشب خیلی دوست داشتم که زودتر گلامو بفروشم برم، حالا ساعت مثلا نزدیک 8 هم شده بود و ما این گل رو بعد پایان برنامه میدادیم حدود 10 و 11 شب و شده بود ساعت 8 8 دورو بشم. گفت ببین من همه اینا رو بعد میدادم و میفروختم، چون امشب مادر و پدرم از شهرشون اومدن اینجا، مادرم مریضه، میخوام ببرمش دکتر، اومده واسه دوا درمون و میخواستم امشب هر جوری شده یه تعدادی از این گلا رو بفروشم زودتر برم خونه که اینو ببرم فردا صبح دکتر، هم پول داشته باشم، همین که اینا خونم مثلا من دیگه دیر وقت 2 3 شب نرم خونه که اینا اذیت بشن خواب باشن و فلان اینا. از اون طرفم گفتم خب خدا رو شکر فروختی. گفت نه اصلا این مهم نیست، که این که من زود برم اینا رو بفروشم مهم نیست، من از تا الان 5 تا دسته بیشتر نفروختم، در هر ماشینی رو میزدم امشب نمیخریدم. گفتم خدایا نیمه شعبان روز عید چرا مردم از من گل نمیخرن امشب؟ شروع کردم به حضرت عباس علیه السلام توسل کردم، گفتم تو باب الحوایجی، امشب تولد پسر حضرت مهدیه، امشب تولد نیمه شعبانه حضرت عباس نیمه شبانه، چرا به من هیچ گل نمیخره؟ چرا اینجوری؟ و وقتی شما وایسادی گفتی آقا من تعداد دیدم به حضرت عباس، همین الان داشتم با حضرت عباس صحبت میکردم، همین الان داشتم میگفتم نیمه شبانه. گفتم خب این لطف کسی را حضرت مهدی دیگه، تو توسل کردی حضرت عباس برادرزادشون هم به شما لطف کردن، این مهمون همه پول مال امام زمانه، اصلا پول من نیست، پول خودشونه. گفتم گفت ببین من 3 4 برجه که کرای خونمو ندادم و این که میخواستم جلوی مادرم جلوی پدر پیرم این نیاد در خونه آبروریزی را بندازه، این که بگه تو چرا اجاره نداری، ببینه ما مهمون داریم بیاد ما را اذیت کنه، بیاد آبرو من ببر. امشب واسه من خیلی مهم بود و این پولی که تو به من دادی هم 3 3 ماه اجاره عقب افتاده منه، هم پول مطب فردای دوش، هم یه چیزی میتونم بخرم ببرم، اصلا منو آباد کردی، منو زنده کردی. و این لطف بیکران امام زمان به ماست، این لطف بیکران امام زمان به همون گل فروش سر چهارراه فرمانی است که اصلا اون در جشن دستن در کار نبود، که اما روزیش رسید، اما از این سفره اون بهره مند شد. این ارباب ما بچه ها، سروران من، بزرگواران، ارباب ما، دل همه رو هر کی باش حرف بزنه میشنوه و هر جوری باشه بهش دست میرسونه. شماهایی که دیگه گل این آقا این خانم این واسه خودتون دیگه، شما که دیگه خیابونی نیستین که بگیم آقا یه گل فروش معمولی که این خیابون گلشو نمیخریدن، چرا؟ به خاطر اینکه اون گلا تموم شد، بعد این گلا به اون جشن هم میرسید. بچه ها ارباب ما، به خدا قسم ارباب ما، انگار استغفرالله نمیدونم این قسم باید بخورم نخورم، کاش قسم، ولی من تمام وجدان و وجودم اینه، از تمام عمق دلم دارم بهتون میگم، از ته قلبم بهتون میگم، من فکر میکنم امام زمان علیه السلام واسه جشنهای تولدشون که جشنهای یاد خداست، جشنهای بندگیه، جشنهای سرزندگیه، ایشون خودشون میگن فلانی تو فلانجا کار کن، اینو این کارو بکن، تو پسر تو برو اونجا اون کارو بکن. ایشون انگار آسین دشاشه سفید عربیشونو بالا میزنن و وسط میدون فرماندهی میکنن، فلانی فلان چیزو بنویس، فلانی تو برای اونو اون سخنرانی رو بکن، فلانی اینو به اون بگو. گلارم تهیه کردن برامون و من به بچه‌ها زنگ زدم، بچه‌هاش کدومت نمیخواد گل؟ گفتن خریدی. گفتم خریدم. چی هم خریدم؟ از کی هم خریدم؟ و این فوق‌العاده بود برای ما در اون سال، و این نگاه پدرانه، عطوفانه، رؤوفانه صاحب زمان دلهای همه بچه ها رو اون شب به قدری منقلب کرد، به قدری بچه ها به حالت زاری و ندبه و موی افتادن که حتی حساب نداشت، و هر شاخ گل یه پیامی شد برای همه مخاطبینمون. گل باشین و خوب باشین. خب ببخشید امشب اذیتتون کردم و خیلی سرتون درد میارم از این قصه ها و داستان های حقیقی که اتفاق افتاده بود. خب چندین قصه و داستان دیگه هم هست، ولی امشب به خاطر نورانیتی که امشب داره برای تولد حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، میخوام ختم کلام به این خاطره برای شما پایان بدم صحبتامو و برای زمون و مصدق اوقاتشون شدم. خیلی نه بیان شیوایی دارم نه خیلی گیرا میتونم صحبت کنم، عذرخواهی میکنم، ولی همینیم دیگه. دیگه شما به بزرگیتون و آقای و خانومیتون ببخشید ما رو دیگه. امشب شب خاصیه، امشب میتونیم از حضرت ابا عبدالله علیه السلام خواهش بکنیم که نیمه شبان و برای ما نیمه شبان مبارکی قرار بدن. ما امشب میتونیم از حضرت ابا عبدالله خواهش کنیم که به حق آقاییشون و کرامتشون و بزرگیشون یه توفیق مضاعفی بر نیمه شبان ما بدن. راستش بچه ها من هنوز ناامید نیستم که ما نتونیم نیمه شبان به مردم گل بدیم. من هنوز ناامید نیستم که نتونیم تو نیمه شبان بهشون شیرینی و شربت اونو بدیم. من ناامید نیستم که بتونیم چراغونی کنیم. من ناامید نیستم بتونیم یه کار ویژه‌ای در نیمه شبان بکنیم که مردم دلشون خوش بشه، دستشون دست توسل و تمسکشون به دامن امام زمانمون برسه. من هنوز امیدوارم، راستش منتظر یه معجزم، اما اگرم نشود اب نداره، ما هر کاری تونستیم کردیم انشالله. ما سال 81 دو بود در زمانی که صدام در کربلا در عراق هنوز حکومت میکرد و اون از زمانها خیلی اوضاع عراق خراب بود، خیلی نابسامان بود و ظاهرها رو تازه راه میدادن و راه کربلا باز شده بود و ما از یه اتوبوسی از مسجد قباء تهران حرکت کردیم. یه جمع خیلی پیرمرد پیرزنی بودن، اون موقع انقدر باب نبود که همه جوونا شروع کنن رفتن. کاروانای مثلا پنجم ششمی بودیم که رفتیم بعد از باز شدن کربلا، رفته بودیم اونجا. ما رفتیم رسیدیم نجف جاده کاظم اینجاتون خالی، با یه پروتکل امنیتی خیلی خاصی ماها رو می‌بردن. اسکورت داشت اتوبوسمون، نمیدونم دوتا مامور عراقی توی اتوبوس ما بود. خیلی سخت می‌رفتیم حرم، فقط یه ساعتای خاصی بود و برمیگشتیم. خلاصه ما رفتیم کاظم این زیارت کردیم، بعد نجف اومدیم اونجا زیارت کردیم، از راه نجف برگشتیم به راه به کربلا که از کربلا برگردیم به تهران. به حضور شما عرض شود که من دائم مسئول بودم که بشمارم و چون جوانتر از همه بودم دیگه وردست این رئیس کاروان بودیم و هی کمک میکردیم پیرزنه و پیرمرده رو، اینا رو میشمردیم ببینیم چه تعدادی هستن. هر دفعه که حرکت میکردیم وای میستادیم حرکت میکردیم، ما دائم میشمردیم آقا 41 بریم، خلاص 41 خلاص بریم، و را میفتیم میرفتیم. به حضور شما شود که وقتی ما در روزهای پنجم ششم سفر که رسیده بودیم، خب یه سری هی دیر و زود می اومدن، پیره مرد بودن، پیره زن بودن و اینا، خیلی خراب بود، ولی خب دیگه عادت کرده بودیم اینا رو جمع جور میکردیم را میفتادیم. رسیدیم به کربلا، در اون شبی که ما رسیدیم به کربلا یه دفعه دیدیم که فقط نیم ساعت از حرم باقی مونده. خب یه سری گفتن ما خسته ایم بعد بریم هتل، یه سری گفتن ما میریم کربلا میریم حرم. گفتیم آقا ما میریم حرم زیارت میکنیم. ما با اتفاق چند نفر از دوستانمون با یه اتوبوسی که وایساد دم حرم و دم مزرعه شریف حضرت ابا عبدالله حسین پیاده شدیم، رفتیم زیارت و بلافاصله سری برگشتیم تو اتوبوس. خب اون موقع وقتی ما شمردیم دیدیم که دیگه قابل شمارش نبودن، چون یه سری رفته بودن هتل، یه سری اومده بودن زیارت. دیگه ما اون موقع آمار جدیدی نداشتیم که بگیم آقا اوکی یا بایسیم ببینیم یه وقت اتفاقی نیفتاده باشه. رفتیم حرم، رفتیم هتل و اونجا سر شام گفتن بشماریم، همین شمردیم گفتن که یکی از خانوما تعدادشون کمه. خدایا چرا، کجاست، حتما تو اتاقشه. گفتن نه تو اتاقش هم فکر نمی کنم، نمیدونیم، شاید هم تو اتاق باشه و اینا. کلید داری؟ کلید؟ گفتن نه من کلید ندارم. خلاصه ما هر چی شمردیم گفتیم حتما این پیر خانم یه خانم پیری داشتیم، خیلی لف میداد تا می اومد، همه مستعباتو انجام میداد، خیلی بامزه بود و اینا، همیشه هم این دیرترین آدم بود. گفتیم آقا حتما ایشون تو اتاق رسیده استراحت میکنه، نماز میخونه، درو باز میکنه فلان و اینها. و رفتیم دیدیم، گفتیم آقا با ایشون شمردیم و دیدیم اونطور. رفتیم در اتاقشون زدیم، دیدیم که ایشون هم اتفاقا هستن و یه پیر شوهرشون که پیر بود توی اتاق بودن و خوابیده بودن. گفتیم حاج آقا رو بیدار کنیم، حاج آقا حاج خانوم کجاست و اینا. گفتیم ای حاج خانوم مثل این که رفتن تجدید وضو میکردن و خلاصه حاج خانومشون هم تو اتاق بودن. ای خدایا پس این خانومه که میگن کمه چیه، با این حاج خانوم کمه و اون شانه، هی شمردیم یه خانوم کمه. گفتیم خدای کی کمه، یه خانوم دکتر و آقای دکتری بودن که داروساز بودن، خیلی محترم و متشخص و خیلی اصلا امروزی و اینا بودن. دیدیم که خدایا ما همه آمارمون که میشمردیم با این خانوم شمرده بودیم، چله که اصلا خانوم حاج خانوم نیستن، حاج خانوم دکتر، من اسمش شریفش رو نمیخوام بیارم، اتفاقا به رحمت خدا رفتن، خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا رحمت کنه ایشون رو. ایشون نیستن، از آمار ما خانم هاش خانم نیستن، این هاش خانمی که مثلا خانم 54-5 ساله ای بودن نبودن، و خلاصه همه ریختیم به هم، یا حسین یا حسین، چجوری هاش خانم نیست؟ گفتیم به آقای دکتر نگیم که خانمتون نیست، با بچه با خدا رحمت کن آقای ایلخانی که ذاکر مخلص اهل بیت بودن، ایشون هم همراه مونده، خدا ایشون هم رحمت کنه، چقدر خوب شد که امشب چقدر یاد گذشتگان افتادیم. با ایشون گفتن حامد تو برو در حرم بگرد ببین با فلانی، یه نفر دیگه هم با من اومد، اون بره دم حرم حضرت عباس، من برم در حرم حضرت ابو عبدالله، بگردیم ببینیم این خانم نکنه جا مونده باشه، فلان باشه. خیلی اصرار افتادیم، خیلی 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 شدید، و ما حرکت کردیم به سمت حرم. من حرکت کردم به سمت حرم که ایشونو پیدا بکنم، دیدم خدایا چقدر مخوف، چقدر ترسناک، شهر در شهر مرده ها، اصلا یه وضع بسیار خرابی بود، یعنی روباور بود، یه سری در بین الحرمین همه گرفته بودن، خابیده بودن، و تمام فقرا و نه، اصلا یه چیز خیلی خیلی وحشتناکی بود. اصلا این کربلایی که تازه شما ها رفتین و اینو اصلا فراموش کنین، یه مخروبه، یه شهر خرابی، شهر ارواح، اصلا یه چیز وحشتناکی بود. من هی میپرسیدم، هی میگفتم خانم فلانی، خانم فلانی، هی داد میزدم خانم فلانی، که بلکه ببینم صدا منو بشنن، دیدم خدا پیدا نمیکنه، همه خوب دیگه، یواش یواش همه پتول و هاف و فلان خوابیده بودن، و هی همه گداها اومده بودن، هی میگفتن ریال بده ریال بده، اینها خیلی وضع خرابی بود اون شب. ما تازه رسیده بودیم کربلا، اصلا دالی کربلا که من ندیده بودم، اصلا نمیدونستیم شهر کجا به کجاست، چی به چیه، فقط میدونستم هتل اون مثلا چند قدم مثلا یه 100 متر 200 متر مثلا جلوتر هتل ما، هتل هم که نبود، یه مهمون سرای در بوداغون، خلاصه اون بود، و خیلی ناخوشایند خلاصش. خیلی آقا من هر چی دور حرم حضرت ابو عبدالله گشتم، هی دور تا دور رو گشتم پیدا نکردم، رفتم در حرم حضرت عباس هی گشتم پیدا، مثلا حدود 40 دقیقه 45 دقیقه شده بود که من هر چی میگشتم پیداشون نمیکردم، و خیلی واسه ما گرون اومده بود که خدایا این خانم گم شده. خب چی شده؟ فهمیده بودیم که وقتی ما پیاده شدیم بیایم سوار اتوبوس ها بشیم، ایشون اتوبوس ما رو اشتباهن پیدا میبینه، و ما رفتیم هتل، ایشون جا مونده، و اتوبوسی هم که وقتی سوارش بگی من مال کاروان فلانم، اون عراقی اصلا سوارش نمیکردم، گفتم برو اتوبوس خودت، چون هتل ها فرق میکرد، اصلا نظم و نظامش خیلی عجیب بود. خلاصه ما هم آقا من دیدم دیگه اونا هم نگران شده بودن که خب من چرا بر میگردم هتل، و این آقای عراقی که مراقب ما بود و مواظب ما بود، انقدر با ما رفیق شده بود و البته لطف داشت و اینا، ما هم خیلی بهش کمک میکردیم پول اینا، من از این یواشکی اجازه گرفته بودم، چون در هتل ها رو اصلا میبستن، کسی اصلا نمیتونست خارج بشه، حکومت نظامی مانندی بود، و من اجازه خواسته بودم که من نیم ساعت برم دم هتل این خانم پیدا کنم بیان، که به هم نواسه ایشون بد بشه، نواسه خلاصه خانوادهش. و خیلی در اضطراب افتادیم، خیلی شدید، خیلی شدید، که خدایا چی شده، چی جوری بهره میزنه خانم رو پیدا بکنیم و اینا. من دوباره برگشتم طرف حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام، و گفتم یا ابا عبدالله دستم به دامنتون، من این خانم رو چی جوری ما گم کنیم، مثلا نمیشه، امکان نداره، شوهرش چیکار کنیم، خانوادهشون. خیلی مضطرانه بودم، ای التماس حضرت عباطور خلا یا صاحب الزمان، ما اینجا چی شهر غریب اومدیم، اصلا دیگه چیز وحشتناکی. همین که داشتم میدویدم و هی دیگه خستم شده بودم، 50 دقیقه داشتم میچرخیدم، هی از این حرم به اون حرم، هی از حرم حضرت عباس میرفتم دور میزدم، دوباره میومدم هر از، اصلا خیلی خراب شده بود دیگه، ترس خودم هم دیگه، هم خسته بودیم، 5-6 ساعت تو راه بودیم، و اصلا یه چیز وحشتناک. یه دفعه دیدم آخر دیگه، گفتم باشه برم دیگه، برم هتل بگم پیداش نکردم. همین که اومدم طرف گم نکنم که هتل اونم کجاست، برم طرف هتل اون، یه دفعه دیدم یکی میگه آقای فلانی، آقای فلانی. گفتم وای خانم شما این کجا این؟ گفت وای من دارم میمیرم، من داشتم دیگه از ترس قالب دوی میکردم، شما کی رفتین، کجا رفتین؟ گفتم وای خدایا، من گفت اتوبوسم و اشتباه سوار شدم، اونا منو پیاده کردن، گفتم بعد اتوبوس خودتو پیدا کنی، من هتل نمیدونستم اسم هتلمون چیه. خلاصه خیلی مشبهش، خیلی مضطرب، خیلی گفتش که آقای فلانی میدونی من چی شد؟ گفتم چی شد؟ گفت انقدر هی اذیتم کردن، هی بهم آزار و اذیت داشتن میرسوندن. دیدم دیگه ناامید شدم، شهر خلوت شد، همه دیگه داداش شهر ارواح دیگه بدترین داشت میشد. گفتم که یا صاحب الزمان، من فقط به شما توسل میکنم، فقط شما میتونی منو نجات بدی، هیچ کس دیگه نمیتونه منو برسون به خانوادم. گفت 5 بار. گفتم، تصمیم گرفتم 5 بار بگم یا ابا صالح المهدی ادرکنی المستغاث بک یا صاحب الزمان. گفت اولین بار گفتم المستغاث بک یا صاحب الزمان، خبری منتظر بودم یکی منو صدا کنه، یکی بگه باشه بیا، یکی رو ببینم، شما رو پیدا کنم. گفتم المستغاث بک یا صاحب الزمان، پیدا نکردم. بار سوم المستغاث بک یا صاحب الزمان، پیداش نکردم. خدایا چیکار کنم؟ دوباره دیگه یا صاحب الزمان. بار چهارم از تمام وجودم داد زدم المستغاث بک یا صاحب الزمان، گفتم دیگه پیدا نکردم. حالا او میگفت و ما همینجوری منقلب، خودشم بسیار مشوش و مضطرب و منقلب، اصلا یه حالت عجیب. این خانوم جلیل القدر، خانوم دکتره، اصلا نمیدونین. خلاصه گفتش که بار پنجم گفتم یا صاحب الزمان، جوابمو ندید دیگه من خودمو میکشم، من دیگه نمیتونم اینجا تحمل کنم، مثلا دیگه غالب تویی داشتم. بار پنجم تمام وجودمو کردم توسل، از همه قطع تعلق کردم، من وابسته و دلبسته صاحب الزمان. گفتم المستغاث بک یا صاحب الزمان، همین که گفتم یا صاحب الزمان، یه دفعه شما دیدم چما داری از جلوم رد. گفتم فلانی، گفتم وای پیدا کردم. یعنی در ناامیدترین شرایط ممکن، در بدترین شرایط، یه دفعه امام زمان علیه السلام دست این خانومو گرفت. خدا رحمتش کنه، خدا نور به قبرش بباره، که اصلا مایه یه تحولی شد برام. و وقتی این خانوم، من بردمشون هتل، رسیدیم هتل، دیدم شوهرشون دارن از هتل میان با این بند خدا داشت 14 صبح میاد، ای نگران زنش بود، ای زنش صدا میگه، گفت فلانه صدا میکن، فاطمه خانم، فاطمه خانم. و میگفتن از اون موقعی که فهمید، آقای دکتر فهمید خانومش گم شده تو این لابلای این شهر شلوغ، خیلی کمرش شکست، نشست. اون موقعی که میگن امیرالمومنین تو کوچه میرفتن، گفتن حضرت زهرا، آقا میخوردن زمین، ما دیدیم به چشممون این آقا هی میخورد زمین، میگویم زنش رو صدا میکرد. و وقتی رسیدن به هم، اصلا نمیدونین چه اتفاق عجیبی افتاد. آقایون، خانوم ها، امام زمان ما فریاد هممون رسیده، این قصه آمال 500 سال پیش، 1000 سال پیش، شیخ فلان، علامه فلان، نی همه همین ها، همین حال و روز، همین سال هاست، همین دورانه، همین موقع هاست. امیدوارم که همتون خوش، سلامت، بهروز، موفق و خادمان خالص و خاص امام زمان باشین. نیمه شعبانتون مبارک، نیمه شعبانتون پرفروغ، نیمه شعبانتون پر از خدمت خالصانه و بیریا و تظاهر. موفق و معید باشین. عذر میخوام شب مزاحمتون شدم و سرتون رو درد آوردم. انشاءالله یه فرصتی بود یه تحلیلی راجع به این داستان ها خواستیم بکنیم و یه درس هایی خواستیم بگیریم، خواهیم گرفت. من فقط امشب اومدم براتون همینا رو بگم و دلتون رو گرم کنم، ولا غیر. التماس دعا دارم، شبتون بخیر و التماس دعا.